زایمانی که انجام شده 148 تاشو ماموها انجام داده باشن که چقدر ماموها گرفتن در اینجا، مثلا ماه 2 میلیون تومان این خانم دکتر بگیره، مثلا 250 میلیون تومان. ما این 250 میلیون رو خرج تغذیه دوستان مثلا شهرستان مربوطه که واقعا مشکل داره بکنیم بهتره. و بعد یک بحث رو میخوام که جناب دکتر، من میخوام که
به درمان
میخوام که یک تعریف، من یه تعریف از سلامت میخوام که
بسیار فقط دکتر رحمانی اجازه ادامه صحبتشون انجام بدن.
من اون بحث برمیگردم عدالت در پرداخت. ببین چون جناب شریفی مقدم مرتب همه بحث رو میکشونن به نحوه عدالت در پرداخت. ببین ما در این موضوع جای بحث داره. من خواهش میکنم اینا رو با هم
ما در مورد تعریف سلامت، من تعریف بهداشت جهانی سلامت میخوام بگم بود.
باشه به هر حال ما اونم چند مهمان مختلف داره،
یه چیزی عدم پایداری منابع دیگری،
پایداری منابعش چون باعث میشد که مثلا اینکه تو ماندگاری ارزمی هستش که اگر ما این پزشک میتونست در اونجا خدمت ارائه بده، ویزیت هم بکنه، خودش هم عمل بکنه، مردمم درمان بکنه، یه کار بدی که نیست. حالا قزمش هم میگرفت. اون بحث نظارتی مبنی بر این که آیا این خودش انجام داد دیگری گرفت، اون اجازه بدین جای دیگه بحث کنیم. با هم خط مبحث نکنیم جناب شریف مقدم. ببینید
ما
مردم شنونده هستن،
قضیه مهمه،
نه مردم شنونده هستن دچار اشکال در برداشت میشن، اینا رو ما دو جای خودش بحث کنیم. در ارتباط با
آقای مقدم اگه اجازه بدین صحبت کنن، چون ما اجازه پیدا میکنیم تو صحبت شما صحبت
کنیم. بفهمید
و این بحثم که در نهایت نقد رو میخوام عرض بکنم که شما در وقتی پزشک رو بردید اونجا گفتید تا ساعت 10 شب باید وایست اینجا بیرون، حق نداری مطب بزنید، این یک نوع رقابت با بخش خصوصی است. یعنی اشکال تر ذاتن هستش که دولت نباید با بخش خصوصی رقابت بکنه، بلکه دولت باید زمینه رو فراهم بکنه که بخش خصوصی فعالیت بکنه، دولت نظارت بکنه. اینجا این اشکال وارد هستش که این رقابت با بخش خصوصی شد. یک دومی که مجبور هستش که بیاد کلینیک ویژه درست بکنه، یعنی یک ساختمانی درست بکنه که همین پزشکی که قبلا میرفت بیرون خودش با هزینه خودش مطب باز میکرد و بیاره بنشونه اونجا کار بکنه، این هزینه‌اش هم میفته گردن دولت و این باعث میشه که در حقیقت ارائه دولت که به عنوان یک پرووایدر بزرگ همیشه مطرح بوده بزرگتر بشه. درسته. این اشکال از لحاظ نظام
خب
سلامت
این در اصل با تر ماندگار. آقای دکتر نقیب‌زاده شما نکته‌ای دارین؟
من چه خدمتتون میگم. ببینید همش که حالیتو گفتن، طرح با یک دیده به قول معروف انسان دوستانه و خوب و متعالی مطرح شد، ولی در تمام دنیا که شما نگاه کنید، جاهایی که بیمه دولتی وجود داره، بیمه پوشاننده تمام خدمات به افراد وجود داره، نمونه هاشو خوب در دنیا میدونید، کانادا هست، انگلیس هست، نمیدونم استرالیا هست، همه اینها با اون درآمدهای بسیار بسیار بالا توش به قول معروف گرفتار شدن و مرتب دارن هزینه ها رو کم میکنن. این یه چیزی است که ما در کشور خودمون باید منابعمون امکاناتمون رو میدیدیم، این طرح رو پیشنهاد میکردیم، خطا و آزمون و خطا نمیکردیم راجع به این طرح که بعد الان بیایم بگیم چقدر مشکل پیدا کردیم. این یکی. دو، قضیه این است که ببینید ما الان همه بحثمون شده این که این شکست این طرح، مشکلاتی که این طرح داره ناشی از درآمدهای بسیار بسیار نجومی کادر درمانی است. ببخشید میگم اینو خدمتتون،
یکی از مشکلات
در حالی که اینجوری نیست. من ازت میخوام، من طبق آماری که یادم میاد در روزنامه خوندم، از مجموعه چیزی که وجود داره شاید 15 تا 20 درصدش به کادر درمانی پرداخت میشه، اگه یادم باشه، حالا مطمئن نیستم، 80 درصدش تجهیزاتی است که بیمار استفاده میکنه. این تجهیزات از کجا میاد؟ شرکت های وارد کننده دارو و و و. هیچ وقت کسی اونا رو نمیبینه. مزد با همین میگم خدمتتون، کسی به اون برخورد نمیکنه. الان من اینجا نشستم که باید بخوام تایید کنم که بله، همکار پرستار من کم دریافت میکنه، من پزشک زیاد دریافت میکنم. اینجوری نیست.
موضوع یکیشو گفتم من، بحث مشارکت گفتیم که
اصلا خدمتتون اینجوری اصلا نیست.
الان
من همین دارم میگم، اصلا ما بحثمون این نیست. بحث ما این است که پرداخت هایی که وجود داره، ببینید شما میگید آقای تو فرمودن ما اومدیم به جایی که بخش خصوصی رو تقویت کنیم، علارغم شعارشو داریم میدیم، میگیم مطب حق نداری بزنی، حق نداری هیچ برخورد مالی با بیمار داشته باشی و و و. بیماری که میتونه پرداخت کنه چرا نباید بره بخش خصوصی؟
درسته.
بیماری که نمیتونه پرداخت کنه،
هم همین هست،
تمام دنیا همینه، ما چرا این کاری کردیم؟ ما بیماری که میتونه پرداخت کنه، میایم یه لنز برای چشمش کاتاراکت عمل میکنه با 28000 تومان از در بیمارستان میره بیرون، بیمار میاد تو بیمارستان لوزه عمل میکنه با 65000 تومان از بیمارستان میره بیرون، اینا معنی نداره. شما چه چیزی رو با 65000 تومان میتونید تقبل کنید؟
در صورتی که توانایی پرداخت داشته باشه معنی نداره.
بله، الان یکی دیگه، شما پزشک رو میفرستید، پرستار رو میفرستید، ماما رو میفرستید در یه شهر دورافتاده، هیچی بهش نمیدید، هیچی بهش نمیدید، فقط میگید آقا کار کن کار کن کار کن، نه اضافه کار داری نه کارانت به موقع پرداخت میشه، با یه حقوق زندگی کن. امکان داره، امکان داره یک ساعت بعد از اینکه طرحش تموم شد تو شهرستان بمونه؟ نه، پا میشه میره تهران.
دقیقاً.
خب ما چه اگر با یه کسی بره در شهرستان بمونه، خب درآمد داشته چه اشکال داره؟
چون ما فرصتمون خیلی کمه، من خواهش می‌کنم که دوستان فقط راهکارهای برون رفته از مشکل رو خیلی فهرستوار، چقدر فرصت داریم؟ بسیار خوب، خیلی فهرستوار برام عنوان کنن. آیا دوستان نقض شما جنبندی بفرمایید صحبتاتون دیگه.
اجازه مجوز مطب دادن به همکاران پزشک در شهرستان‌ها تحت نظارت معاونت درمان یا مسئول دانشگاه، طرح ارجاع رو فیلتر کردن، مثلا همونجوری که شما یه یارانه رو ما فیلتر میکنین، فیلتر کردن طرح ارجاع، هر کسی نتونه استفاده بکنه، تقویت طرح ارجاع، پزشکان عمومی که در طرح ارجاع هستن اینا تقویت کنن، بیمار موظف، بیماری که می‌خواد خدمات بیمه ای استفاده
کنه، در واقع در ابتدای هم اجرا شدن هستن سیستم ارجاع،
دقیقاً بیماری که می‌خواد خدمات بیمه استفاده کنه موظف باشه به یک پزشک عمومی مراجعه کنه، پزشک عمومی صلاح دونست به متخصص معرفیش کنه. این یه چیزایی که خیلی خلاصه من خدمتتون.
آقای دکتر حق‌زلی،
البته من نمیخوام ترم به اصطلاح شکست رو برای این طرح به اصطلاح به کار برم، این طرح برای ما حائز اهمیت هست، واقعا بهش اینطوری نگاه نکنیم. ما باید ببینیم که چه شرایطی وجود داره که این طرح دچار اشکال کرده. مسئله پرداختایی که گفتن یک به اصطلاح ایراد جدی بهش بوده. من این مسئله که میگم نه به عنوان جایگاهی که تو وزارت بهداشت دارم، به عنوان دید خودم من. پرداخت فعلی فی فور سرویس یا بر اساس عمل کرده هر فرد یکی از به اصطلاح مسائل به اصطلاح قابل ایراد جدیه. به نظر من باید افرادی که نظام ارائه خدمت دائم رو میخوان ارائه بدن، درصد کمی رو از پزشکان ما رو تشکیل بدن، بقیه افراد در ساعات‌های مشخص اداری در بیمارستان‌های دولتی باشن و بعد خارج از اونجا ارائه خدمتشون رو بر اساس شرایط مسبب دیگه‌ای که وجود داره حتما ادامه بدن. این باعث بشه بار موجود در بیمارستان‌ها کاهش پیدا بکنه. به صورت جدی افراد به اصطلاح اقدامات تخصصی بدون فوریت از لیست ارائه خدمات فوری خارج بشه، افراد برای یک کار غیر فوری به صورت فوری به اصطلاح سرویس دریافت نکنن، باید بر اساس یک صف باشه. من یک مثالی بزنم، نخست وزیر سوئد وقتی که رفت برای اینکه استخوان رانش رو عمل کنه 18 ماه توی صف جراحی قرار گرفت. این کار باید توی کشور ما هم انجام بشه، اقدامات غیر فوری بر اساس صف به اصطلاح نوبت
بندی. پیش البته این مثال رو روی شهردار تورنتو شنیدیم از یکی از دوستان، بالاخره من نمیدونم شهردار تورنتو بود که استخوان لگن شکست یا نخست وزیر سوئد.
نخست وزیر سوئد بود که این اصلا توی منابع به صورت مستند وجود
داره. حالا شاید هر دوشون استخوان لگن شکست،
ولی خیلی از پزشکان حتی داوطلبانه خواستن ایشونو عمل کنن، خود ایشون قبول نکرد که مفصل نشکست، فمور استخوان رانش رو بعد عوض می‌کردن، سرش رو ایشون قبول نکرد خارج از فوریت عمل کنه.
شهروند ایرانیت کانادا اومد اینجا مفصل دانو عوض کرد.
بعد پزشک خانواده حائز اهمیت، بعد به صورت جدی بهش رسیدگی بشه. مطالبات بیمه و پرداخت‌های بیمه بعد بر اساس نیازهای موجود نظام سلامت به اصطلاح طبقه بندی بشه و بر اساس اولویت پرداخت‌ها صورت بگیره. اقداماتی که میخواد به نظام سلامت انجام بشه اولویت بندی بشه، به صورت یک تیم کارشناسی داروهایی که تحت این بیمه قرار میگیرن، ملزوماتی که تحت بیمه ها قرار میگیرن و تحت این نظام سلامت قرار میگیرن بعد مشخص بشه، بقیهش بعد از این طرح خارج بشه تا به اصطلاح بار موجود مالی منطبق بر به اصطلاح منابع موجود فعلی باشه.
اگه اجازه فرمایید من من اتفاقا دوستان هی بحث رو نظام پرداخت، اتفاقا من یک جمله فقط در مورد نظام پرداخت عرض کردم. من میخوام که تعریف روی سلامت رو از سازمان بهداشت جهانی عرض کنم خدمت هم شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز. میگه سلامت عبارت است از برقراری تعادل کامل یا مرحله‌ای از وجود راحتی جسمی، روانی و اجتماعی. یعنی فقط تنها عدم ابتلا به بیماری نیست، بس تر تحول که ما موقعی که بحث میشه فقط بیمارستان نیست، امروز دنیا داره به سمت بیمارستان زدائی داره پیش میره، به سمت بحث درمان داره میاد بیرون. همین که آقای دکتر اشاره کردن که فردی مثلا مسئول در اروپا یک سال نیم پشت نوبت به اصطلاح اون جراحیش قرار میگیره، خب این و در کشور ما یک شهروند ما که در کانادا بوده و دکتر اومده در کشور ما رفته مفصل زانو عوض کرده بده نوبت دیگه، از کی بوده؟ از همین منابع. اونها اولویت بندی میکنن که منابعشون در
یکی از واگذارا رو اولویت بندی میکنن.
بله چند تا فقط من داشتم اینو عرض میکردم که به هر صورت اگر بخوایم که یک مدیریت مناسب داشته باشیم، مشارکت اصلا پرداخت توش نیست، حاکمیت قانونه، شفافیت، پاسخگویی، جهتگیری به سمت توافق جمعی، کمه بشینم دور هم به توافق برسن، بحث عدالت، عدالت در پرداخت نیست، عدالت بین دسترسی مردم به بحث سلامت، کارهای در بخش تبدی. و اگر این مدیریت خوب میخواد بشه، چهار جزء اصلی داره در دنیا میگن این رو، نه اینکه بنده بخوام بگم. یکی وجود استانداردها، استانداردهای نیروی انسانی. وقتی که پرستاری، یعنی تعداد استانداردهای پرستاری ما در حد کشورهای عقب افتاده هستش، یعنی در اروپا الان به ازای هر 1000 نفر جمعیت 10 تا پرستار دارن، در کشور ما 1.5 هستش، در کشور منطقه 6 تا هستش. اگر مردم ما بخوان حداقل خدمات پرستاری رو بگیرند، اگر بخوام بگیرن، باید تعداد پرستار ما به 3 تا برسه. الان 1.5 معنیش چیه؟ معنیش اینه که من در حوزه پرستاری میگم آقا ما میگیم که شما پرستار استخدام کنید با همون رقم ناچیز دیگه، مثلا 20,000 تا پرستار استخدام کنن در کل، ممکن در نهایتا بشه 1,000 میلیارد کمتر شاید. اینا میتونه که کلی
جمله معترضه بگم، من یادم میاد خدمت آقای دکتر ما که بودیم، بارها و بارها تقاضا نوشته، تنها گروهی که مجوز استخدامشون داده شد گروه پرستاری بود که متاسفانه آقای تو میدونن
بعد تشکیل نمیورد. مشکل میخوام بگم که ببینید این بحث، ما میگیم که مثال میزنم، اگر در هم در پایتخت ما شاید در همون بیمارستانش داره یه بخش 20 نفره با یک پرستار داره میشه، پس این استاندارد در اینجا مهیا نیست. یکی بحث راهنمایی بالینی هستش، در اروپا در انگلیس امکان نداره شما خارج از چرخه ارجاع بتونید یه دارو بگیرین دیگه، مثال میدنم دیگه. بحث بعد یکی وجود استاندارد هست
دیگه. آقای شریف خواهش می‌کنم در حد 30 ثانیه
انگیزاننده ها هستش، سوم اطلاعات هست، چهارم حسابدهی هستش. این چهار تا اگر رعایت بشه شاید مثلا یک درمانی.
آقای دکتر رحمانی خواهش می‌کنم شما.
البته دوستان کلیات رو گفتن، من فکر کنم من یه خورده باید جزئیات میشم که برای شنوندگان ملموس‌تر باشه، این چون بحث کلیات که گفته میشه خیلی خیلی. ببینید بحث عدالت در پرداخت‌ها که مطرح شد، مبناش روشش این هستش که ما کتاب تعرفه‌ای رو که الان نظام پزشکی ترجمه کرده اجرا بکنیم. این کتاب کتاب کالیفرنیا هست و عیناً باید نسبت‌هاش بدون کم و کاست بیاد و اجرا بشه.
مشکل داریم اتفاقاً درست می‌کردن.
ببینید من حالا
اون وقت ما نه علمی میگیم در دنیا این روش درست نیست.
نه اجازه بدید اون روش فی فور سرویس ببینید با مبنای کتاب تعرفه متفاوت هست.
خب ناقص ترجمه شد، درست
اجازه بفرمایید. نه خیر، اینو من دارم عرض می‌کنم، اگر می‌خوایم اصلاح بشه باید کتابی که الان ترجمه شده در حقیقت مر این کتاب بیاد اجرا بشه، نسبت ها رعایت میشه، عدالت بین رشته ای درش دیده شده و رعایت بشه. اشکالی که در طرح قبلی بود این بود که کتاب تعرفه رو برداشتن خود کارشناسانی که معلوم نبود چقدر کارشناس بودن، این رو نشستن نسبتاشو تغییر دادن، اصلاح کردن، عدالت بین رشته ای به هم خورد.
درسته.
بنابراین چه بخواد مبنای پرداخت فی فور سرویس باشه، یعنی پرداخت به ازای خدمت باشه، و چه بخواد به صورت پر کپیتا باشه. نه خب فیکس پیمنت خیلی عادلانه نیست، ولی پر کپیتا اگرم بخواد باشه که مبنای نظام ارجاع هست، هر شود بازم کتاب تعرفه مبنا خواهد بود. بخواد گلوبال هم پرداخت بشه، دی آر جی هم پرداخت بشه، کتاب تعرفه لازمه.
درست.
پس کتاب تعرفه زیر ساخته، الان هم ترجمه شده، این الان رفته یک مقداری معطل شده، این باید پیگیری بشه سازمان برنامه و نظام پزشکی و وزارت بهداشت.
حالا
شما قبول ندارید بحث دارم نظر
فرصتی نمونده
ببینیم، ولی
بحث اساسش نادلانه. آقای شریف مقدم، حالا ان شاءالله دیگه برنامه دیگه راجع به پرداخت اصلا صحبت می‌کنیم. من معذرت می‌خوام چون وقتمون به پایان رسیده. من لازم هستش که تشکر کنم از دوستانمون در رادیو گفتگو که به ما امروز بیشتر وقت دادن و سپاسگزاریم از همه شما که از ابتدای هفته که ما بحث راجع به طرح تحول سلامت در جوانب مختلف اون موارد قانونی، بیمارستان‌های دولتی، بحث بیمه ها، دولت الکترونیک خدمتتون بودیم، دنبال کردید، با ما همراه بودید، از همتون متشکرم. به اتفاق همه دوستان و همکارانم در برنامه گفتگو اجتماعی، خداحافظ.
تقدیم حضورتون شد بازپخش برنامه گفتگوی اجتماعی، برنامه‌ای که دیروز تقدیم حضورتون شده بود رو دوباره شنیدیم با موضوع طرح تحول نظام سلامت و چالش‌های اجرایی.
تو بیا مگر این دو روز را غنیمت شماری، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپاری. سخنت گوهری شده در صدف دل من، گوهر تو شکست شبت دل من نشکن. منشین مبادا به گاه میز برم بروی، زگلوی نینای میخوشا سخنی شنوی. صفای تو هم به پزرخانیم، به ترام نکنم شکرف شانیم. به نوای خوشم اکنون دل اگر دادی، ز نوای بد دورم دگر آزادی. من اگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم. تا تو بیا مگر این دو روز را قدیمت شماریم، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپردیم. عزیز منم خدا خوشتر زیشان صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ یا خدا پیوند بسته به موی سوشدار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ غمخوار خیش باش، غم روزگار سلسله مو نکنم چه کنم، تا تو بیا مگر این دو روزه را غنیمت شمارین، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپارین. سخنت گوهری شده در صدف دل من، گوهر تو شکست شود دل من نشکن. منشین مبادا به گاه نوز برم بروی، زگلوی مینای میخوشا سخنی شنوی. به نوای خوشم اکنون دل اگر دادی، ز نوای بد دورم دگر آزادی. من اگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم. تو بیا مگر این دو روزه را غنیمت شماری، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپاری.
مفاهیمی چون پهلوانی، عیاری و فتوت در ذهن تاریخی ما یادآور حس خوشایندی است. عیاری و پهلوانی، فتوت و جوانمردی، مهربانی و گذشت، اینها همه باعث میشن ما در کنار هم خوشبخت زندگی کنیم. در باب 44 قابوسنامه و در آیین جوانمرد پیشگی آمده است: اگر چنان که جوانمردی پیشه کنی و نشناسی که چیست و از چه خیزد، بدان ای پسر که سه چیز است از صفات مردم که هیچ آدمی نیابی که بر خود گواهی دهد که این سه چیز مرا نیست. دانا و نادان بدین سه چیز همه از خدای تعالی خوشنودند و هر که را این سه چیز از خاصگان خدای تعالی بود، از این سگانه یکی خرد است، دوم راستی و سوم مردمی. روز و روزگارتون خوش، روز و روزگارتون پر از بخشش و فتوت باشه. به یاد ضعیفترها، کسانی که شاید در این واپسین روزهای سال 1397 کمک ما رو احتیاج داشته باشن، حواسمون و گوشه نگاهی به این افراد هم داشته باشیم. به ساعت 10 صبح رسیدیم از پنجشنبه 9 اسفند ماه. از پخش رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. دعوتتون میکنم